با سلام به شنوندگان رادیو ندا، بهنگ زندی هستم با گفتگوی ویژه این هفته. گفتگوی ویژه این هفته در مورد کولبری، قاچاق کالا و جابجایی کالا در مرزهای کردستان هست که اصطلاحاً از این اسم استفاده می کنند. بعد از اجرای طرح انسداد مرزها و با راه اندازی بازارچه‌های موقت مرزی، مرزنشینان کردستان برای امرار معاش به وسیله کولبری اقدام به جابجایی کالا می کنند. این در حالی است که سردار رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس با بیان اهمیت بازارچه‌های مرزی و کولبری در اشتغال استان و همچنین تأمین امنیت مناطق مرزی اظهار داشت، امروز در استان کردستان حدود 10,000 نفر کولبر داریم که خانواده‌های زیادی را از این طریق امرار معاش می کنند و سپاه هم با کولبری مرزنشینان مخالف نیست. نباید فراموش کرد که برخلاف گفته های این فرمانده سپاه، با کنترل این نهاد نظامی بر مرزهای کردستان هر ساله تعداد زیادی از کولبرها در مرزها کشته می شوند. گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان از کشته شدن دست کم 90 کاسبکار در کردستان و زخمی شدن 10 تن دیگر در سال 88 حکایت دارد. در همین رابطه از رادیو ندا گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با نیشتمان حسینی از نروژ که در این رابطه مستند سینمایی تهیه کرده است. نیشتمان حسینی مدتی را در ایران در میان خانواده‌های کولبر مرزی برای تهیه فیلمی مستند به سر برده است. انگیزه اصلیش از این کار کشتار بی‌رحمانه کولبران در مناطق مرزی بوده است. نیشتمان حسینی، به گفتگوی هفته رادیو ندا خوش آمدید.
ممنون و درود بر شما.
میتونید برای شنوندگان توضیح بدید که انگیزه اصلیتون از فعالیت‌هاتون در زمینه روشن کردن زندگی کولبران چه بوده؟
رنج‌هایی که این قشر مظلوم متحمل شده‌اند برای امرار معاش و گذران زندگی روزمره و همچنین خطرات ناشی از این شغل که از سوی طبیعت و به خصوص از دولت جمهوری اسلامی متوجه آنان شده و می‌شود، انگیزه اصلی این جانب برای رسید به این مورد بوده. کسانی که بدون هیچ جرمی کشته می شوند با حق تیر آزاد قربانی می شوند. نکته بسیار مهم دیگری که من از نزدیک شاهد آن بودم، کسانی هستند که حتی کولبر نیستند، مردم مرز نشینی که در مرز کردستان مزرعه دارند. در بسیاری موارد با کولبران اشتباه گرفته می شوند و جان خود را دست می دهند و هیچ مسئولیت و نهاد دولتی جوابگوی خانواده آنان نیست. من با مادر یکی از کشته شدگان که صحبت می کردم، پسر من از ساعت 4 عصر تیر خورده بود. من 3 بار به پاسگاه مرزی مراجعه کردم و می گفتن که این پسر شما نیست که تیر خورده و افتاده و حتی اجازه نزدیک شده جنازه پسرش را نداده بودند که اگر زود به بیمارستان می رسید به احتمال زیاد زنده می ماند. خانواده کشته شدگان کن در ترین قشر جامعه هستند. آنان هم ناناور خانواده و هم سرپرست خود را از دست می دهند. بدون اینکه مسئولین و دولت جوابگوی آنها باشند، جان این انسان‌ها کوچکترین ارزشی برای آنها نداشته و ندارد. دولت ایران آنان را به 3 جرم محکوم می‌کند. جرم اول کولبران، کارکرد آنها در مناطق مرزی و بار آنها و نحوه کار آنها. جرم دوم آنها کسب و کار حلال و روزی حلال آنها و جرم مهم آنها این است که آنها کرد هستند. آقای زندی،
خانم حسینی، شما معتقدید که صرفاً جرم اینها به خاطر ملیت اینهاست؟ شما این رم در نظر بگیرید، طبق آماری که سالانه منتشر میشه در سیستان و بلوچستان هم ما کولبر داریم، در مرزهای شرقی هم ما با این مسئله نقض حقوق بشر روبرو هستیم و سالانه تعداد زیادی از انسانها هم در مرزهای شرقی کشته میشه، به خصوص در مرزهای افغانستان و پاکستان. این مسئله نقض این داستان نیست که این مسئله زیاد رو مسئله ملی متمرکز نمیشه؟ شما چه جوابی برای این مسئله دارید؟
من برای این باورم که درسته شاید زیاد بر مسئله ملیت که اینها صرفا چون کرد هستن، فقط کردها قربانی این ماجرا هستن، نه، در ایران اقلیت قربانی هستند. آقای زندی، اقلیت ها کسانی هستند که در مرزها زندگی میکنن، مرزنشین هستند و به نظر من ایران بدون اقلیت معنی ندارد. برای هر کدوم از این نواحی که در نظر بگیریم، کسانی که بلوچ هستند و کسانی که زاهدانی هستند، کسانی که کرد هستند، اینها هر کدام به نحوه قربانی می شوند. ولی خب از نظر من بیشترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه کسانی هستند که در مرزها زندگی می کنند و برای اینان فرق ندارد. ولی من از این لحاظ گفتم که اینها مجرم هستند، چون خود کرد، خود اقلیت از نظر من برای جمهوری اسلامی جرم محسوب شود.
خب اون چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر روش صحه گذاشته شده حقوق برابر اقلیت‌های قومی و مذهبی، یعنی حالا جدای از مسئله کلبری، کردها در کردستان در ایران اجازه صحبت کردن با زبان کردی رو ندارن؟
ما اجازه صحبت کردن با زبان کردی رو فقط تو خونه های خودمون و تو محل خودمون و تو شهر خودمون داریم. من حتی به یک مورد اشاره کنم که زمانی که ما دانشجو بودیم سر کلاسمون با استادمون نمیتونستیم کردی صحبت کنیم، چون کسانی بودن که ما دانشگاهمون تو شهرمون بود، کسانی بودن که تو دانشگاه ما اینو به حرارت گوشن. ما حتی اجازه نداریم که تو مدارسمون کردی یاد بگیریم، و ما کسانی هستیم که وقتی که یک کتاب کردی میبینیم مطالعه میکنیم با مشکل خواندن و آموزش کردی در کردستان جرمه، و چه نهادهایی که در این زمینه فعالیت داشتن به جرم سیاسی بودن الان متاسفانه در زندان برمیبرن.
خانم حسینی، اما خب برهات از فعالیت‌های مدنی به خاطر در کردستان مدنیان سیاسی که در کردستان هستن برمیگرده به فعالیت‌های حقوق بشری، فعالیت‌های کارگری، فعالیت در زمینه زنان و بخش عمده‌ای از این سیستماتیک هستید. اما خب به موضوع برنامه برگردیم، یعنی شما زمینه‌های شکل‌گیری کلبری رو در کردستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چگونه می‌بینید ریشه‌های کلبری در کردستان کجاست؟ شاید آمار رسمی خود جمهوری اسلامی به 10,000 نفر میرسه.
به نظر من از عوامل مهم در زمینه شکل‌گیری شغل کلبری با اشاره به موقعیت جغرافیایی، فعالیت این قشر جامعه در مرزها و مناطق کردنشین و مرزی میباشد. لذا دولت هم اجحافی در سهیم بودن این مردم از درآمد سرانه مملکت دارد و نبود فرصت‌های شغلی برای مردم، عدم سرمایه‌گذاری دولت برای سازندگی و رفاه عمومی باعث پناه بردن آنان به این گونه شغل شده که جان خود را بر سر آن می‌گذارند.
یعنی اونطوری که باید، شاید به خصوص حالا ما اگه این مناطق مرزی رو در کردستان تعریف کنیم، شامل میوان، بانه، سردشت، مرز حاجی عمران، مرز باشما، این مرزها خواهد شد. عمدن با شاهدی که خب در زمان دولت خامی و در برنامه توسعه چهارم هم پیش بینی میشه در جمهوری اسلامی، با وجود این بازارچه‌های مرزی چرا اصلا این جلوی این مسئله رو نمیگیرن که از یه طرف سپاه پاسداران همونطور که در مقدمه گفتم میاد که ما این مسئله رو میکنیم، ولی از طرف دیگه میاد این کلبره رو میکشه؟ یعنی این تناقض چجوری پیش میاد؟ یعنی چرا اگه غیرقانونی کلا جلوی این مسئله رو نمیگیرن، خب اگر حمایت میشن بشه کشتار در کردستان دادن؟
آقایان، دولت جمهوری اسلامی ایران این لایحه رو تصویب کرده برای جوابگویی به این که اینو اشاره کنن که بازارچه‌های مرزی با شغل کلبری یه چیز کاملا مجزا هست و این با مرزی میگین در قانون سپاه و لایحه دولت آمد یه قانون تو این مورد وضع شده که اینا اگه یه چیزی به اصطلاح یکی اومد به جمهوری اسلام گیر داد، یه نهادی، یه سازمان حقوق بشری که متاسفانه در زمینه کلبران به نظر من کمرنگ فعالیت میکنن، اینها که از جمهوری اسلامی دولتی هستش که با پنبه سر میباره، میخواد این قانون رو نشون اونها بده که من بگه من نه با این هیچ مشکلی ندارم و مشکل من با کسانی هستش که آنها کالای قاچاق و یا حتی اسمای دیگری روی میگذارن. به نظر من کلبری فقط آوردن کالای قاچاق نیست، کلبری در بسیاری از موارد حتی اینها بنزین رو قاچاق میکنن به مرزها. این فقط به فقر مردم ما برمیگرده.
شما اون مدتی رو که در واقع تلاش کردید یک مستند تلویزیونی در این زمینه ساختید و در کانالی پخش شد در ماهواره و رو یوتیوب هم موجوده، میتونید این اسم فیلم رو به شنوندگان معرفی کنید؟
دوستان نور بیبزایی.
ترجمه فارسیش
یعنی ترجمه فارسی میشه کردستان موقعیتی که به شهروندانش رحم نمی کنه.
اون مدتی که در میان خانواده های این کلبران بودید، شما میانگین سن افراد که کلبری می کنن در مرز کردستان چجوریه و زنان هم آیا در حضور در این کار؟
زنان هم در این زمینه مشغول به کار هستند و میانگین شغلی نداره. با توجه به فقر اعضای خانواده آنها از 12 سال تا 35 سال تو این زمینه، بیشترشون تا 35 سال اونایی که فعالیت کنن کار میکنند، حتی سن آنها. و همونطور گفتم زنان هم دوشا دوش مردان با توجه به فقر خانوادگی، به میزان فقر خانوادگی، آنها هم در این زمینه فعالیت میکنند.
من یه سوالی برام پیش میاد در زمینه گزارشات سالانه حقوق بشر، به خصوص در مورد کردستان، که خب جدای از آمار زندانیان سیاسی و اعدامی هایی که در کردستان وجود داره، اون آماری که باید و شاید در رد کشتار کوران باشه نیست. ما الان واقعا ماست که شاهد نباشیم کولبر یا تا 10 کولبر در مرزهای کردستان کشته نشن. چرا این آمار منتشر نمیشه؟ و اگر منتشر بشه به اون سو در نهادهای حقوق بشری، در مجامع حقوق بشری محلی از بحث نداره، گویا که اصلا به فراموشی سپرده شده و برای فعالین ارضی حقوق بشر این مسئله بولد نیست یا اصلا از اهمیت بحث نداره. شما این مسئله رو چجوری ارزیابی میکنید؟
آقای زندی، در کل در یک سال گذشته خبررسانی نسبت به این قشر از جامعه و انتشار اخبار آن از طریق کانال‌های خبری، اجتماعی و مجازی نسبتاً خوب بوده و بازتاب‌هایی هم داشته و نهادهایی به حمایت از آن پرداختند. ما هر روز چنان که شما گفتید شاهد کشته شدن شمار این شهروندان در مناطق مرزی بوده ایم و این نشان بی اهمیتی خود دولت در برابر جان معین مردم بیگناه، چون ما شاهد کاهش آمار نبوده ایم و اینجا به نظر من بسی تأسفه. ولی خب اگر یک نهاد اختصاصی حقوقی برای پشتگیری و حمایت رسمی و جهانی کردن اسم کلبر، نام کلبر و آمار رسمی کلبران به خود سازمان ملل تشکیل داده بشه، جای بسی امیدواری خواهد بود، چون ما هر روز شاهد شدن مردم ماستیم و اسم و نام آنها در لابلای بار روزمره پس از چندی محو خواهد شد. البته این مطلب هم هست که دفتر رسمی احمد شهید چند گذشته آماری در این مورد و گزارش رسمی منتشر کرد که متاسفانه من اطلاعات جامعی در مورد پیشرفت کار آنان در این زمینه ندیدم.
یعنی فقط این نهادهای حقوق بشری بنابر گفته شما به انتشار آمار بسنده کردن، هیچ فشاری رو به جمهوری اسلامی از طرف نهادهای بین المللی که دارن راجع به این مسئله ندادن؟ به هر حال ما با کشتار بسیع آدم ها باید منتظری قطعا حداقل باشیم در این زمینه.
بله دقیقا نظر من هم همینه آقای زندی، فقط انتشار یک بیانیه، یک آمار در این مورد و یک گزارش رسمی کافی نیست. پیگیری این مسائل به خود مراجع سازمان ملل اهمیت داره، چون اینا کسانی هستن که اسمشون محو میشه و حتی من در بین خانواده اینها بودم. اینها متاسفانه حتی میگفتن کسی تیراندازی میکنه اصلا هیچ وقت مشخص نمیشه. پدر یکی از آنان میگفت که با تأسف فراوان میگفت که من چند سال با تای پسرم هستم و هیچ جوابی به من نمیدن. یک وکیل برای من تعیین کردن که اون وکیلم وابسته به دولت و کارهایی که خود دولت دیگر رو پشتیبان میکنه.
یعنی بنابر اساس قانون جمهوری اسلامی خود دولت هیچ مسئولیتی در قبال ریختن خون اینها و در قبال خانواده‌شون نداره؟
نه، هیچ مسئولیتی نداره. وقتی که خود دولت، خود مسئولین سپاه، خود پادگان‌های مرزی حق تیر آزاد میدن، پس هیچ مسئولیتی نداره. یک سرباز معمولی هم میتونه تیراندازی بکنه بدون اینکه به طرف مقابلش کسی هستش. مادر یکی از همین کشته شدگان چند روزی متاسفانه از کشته شدن پسرشون نگذشته بود و من باهاشون صحبت میکردم، میگفت من بهشون گفتم که اجازه بدی، من میدونم این پسر من کشته شده. گفته بودن نه مادر، این یکی از احزاب و گروهک ها بوده، یا کومله بوده، یا دموکرات بوده، یا پیکاقا بوده.
خب جدای از خانم حسینی، من میخوام که کمی عمیق‌تر وارد بحث کولبری بشیم در کردستان. سوالی که پیش میاد اینه که این کولبرها مشخصا برای کسبکارهای، برای تجاری کار میکنن که خودشون کرد هستن و به هر حال در کردستان هستن، یعنی به نوعی کارگرانی هستن که برای این تجار کار میکنن و کالا رو وارد میکنن یا خارج میکنن از کردستان. به نوعی تولید و بازتولید کولبری آیا با خود ساختار تجارت و ساختار سرمایه در کردستان بر نمیگرده؟
آقای زندی، تجارت و این ساختاری که تو کردستان متاسفانه به وجود اومده ناشی از فقر مناطق مرزی هستش. شما ببینید ما نمیتونیم این رو محدود کنیم یا به تجارت یا به چیزی هستش که مردم ما مجبور به این کار هستن.
خب به هر حال من این سوال برام پیش میاد، چرا اون تاجری که به هر حال میتونه اون مقدار کالایی رو که از بازارچه‌های مرزی به صورت قانونی وارد کنه، چرا میاد جان انسان‌های دیگر رو کاملا در نظر گرفتن ارزش جان اون انسان به خطر میندازه و یک پولی بهش میده اونم ناچیز؟
خب این بر میگرده به خطرات دنیای سرمایه داری، بر میگرده این که این مقدار کالا رو از گمرک که بخوان رد کنن پول بیشتری باید بدن، ولی خود این شهروندان در ضایع کردن حقوق شهروندان هم دینان و هم کیشان خودشان هم حتی در مرگ آنها به نظر من سهیم هستن، چون برای دادن پول اندک و ناچیزی به اینها جان خود شهروندان خودشون رو به خطر میندازن. این برمیگرده بحث این خیلی مفصله، برمیگرده نیاز سرمایه داری به وجود اومده متاسفانه در کشور ما.
درسته، به هر حال منم میخواستم به همین نکته اشاره کنم خانم حسینی و شما خیلی خوب اشاره کردید. بخش عمده‌ای از این داستان به روابط این تجار با کارگران برمیگرده که خب به عنوان نیروی کار ارزان چی از این سناریوی در واقع تراژیک و واقعا حزن‌انگیز که جان انسان‌ها رو بی محابا میگیره به جنایت‌های جمهوری اسلامی برمیگرده که این انسان‌ها رو با حضات این راحت و آزادانه میکشه بدون اینکه مول باشه در قبال خونه، خونی که ریخته میشه و جواب میشه. به هر حال من در پایان میخوام اگر نکته‌ای و نقطه نظری در مورد مسائل کولبری دارید به شنوندگان بگید و امیدوارم که در آینده نیز فرصت‌هایی پیش بیاد که بیشتر بتونیم در مورد مسئله کولبری در کردستان و کشتار بیرحمانه و همچنین زخمی شدن این کولبرها با شما بتونیم گفتگو کنیم.
من از همینجا از خانواده تمام کولبران، از خانواده تمام کشتگان و از خانواده تمام آنها به خاطر شجاعتی که به خرج دادن و رو در روی دوربین من حرف زدن و من رو به جایی رسوندن که من خودم رو خیلی کمتر و خیلی ناچیزتر از این میبینم که بخوام در قبال خانواده آنها صحبت کنم، ولی شجاعت آنها رو تحسین میکنم که در مقابل دوربین با پخش زنده بر ضد جمهوری اسلامی حرف زدن. اونها کسایی بودن که به تنگنا اومدن. من بارها و بارها دست مادران و پدران آنها رو میبوسم و از مردم کشورم، از مردم کردستان برای پشتیبانی از این مردم عاجزانه خواهش مندم که حداقل در کشتار هر شهر و هر یک کلبر در این مناطق، حداقل مربوط به کدام شهر هستش، بتوانن اینا تظاهرات یا تجمعی داشته باشن، نه از بعد سیاسی، فقط برای دفاع از حقوق این افرادی که کشته میشن. خیلی خیلی جای امیدواری خواهد بود حداقل کم رنگتر بشه و این به نهادهای حقوق بشری گزارش داده بشه. نقطه نظر دیگه‌ای که من دارم در آن متاسفم برای ملتم، برای کشورم که تو کشوری زندگی میکنن که جان انسان‌ها هیچ ارزشی نداره و حقوق فعالین مدنی و فعالین حقوقی در ایران رعایت نمیشه و همه آنها به یک جرم متهم، تفهیم اتهام تمام آنها سیاسی بودنه تا در بال انگ سیاسی بودن هر بلایی که دلشون خواست رو بر سر اینها بیارن. من مردمم میخوام آگاه‌تر باشن و با چشمانی باز و واقع بینانه به این وقایع نگاه کنن.
خیلی از ممنون از نیشتمان حسینی، فعال مدنی و سیاسی و همچنین فیلمساز مستندساز در زمینه مسائل کردستان و به خصوص مسئله کولبری. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و گفتگوی ویژه رادیو ندا. ما هم از همینجا با شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعد. بدرود.